عزیزان شنیدیم قطعه ترک بازی رو از منطقه سیرجان. اگر توضیحی هست در موردش بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. ما تو تنوع رقص توی استان کرمان خیلی خیلی زیادی، یعنی ما بالای 35 نوع رقص محلی توی کرمان داریم که ما بهشون چاپ میگیم، ناچ میگیم و بعضی جا بهش بازی حتا میگن.
بله.
مثلا میگن ترک بازی، همین که شنیدیم، چوب بازی.
بله.
و بعضی از این رقص ها واقعا مناسب بفرمید، مثلا رقص قالی که در خود حتی شهر که منم قبلا انجام می شود الان تو قسمت جنوبی مونده هنوز، این قالی دستباف و نوازنده دوهل می زنه رو دستش، این با سرعت دور خودش می چرخه و بعد قالی رو بل می کنه رو هوا. این قالی موقعی به خاک می خوره و گرد خاک بنا می شه، همه شروع کنه کل کشیدن. ما تو کرمان به کل کشیدن کلولو می گیم.
بله.
بعد نماد اینه که با ارزشترین شیء خونه که قالیه جلوی پای مهمان به خاک زده میشه، یعنی ارزش قدمای مهمان رو نداره این شیء با ارزش. یا مثلا رقص خروس که توی قسمت‌های از هرمزگان و منوچهر کرمان هست واقعا منحصر به فرده.
بله.
ما سازی‌ها در استان کرمان اونایی که خیلی حرفه‌ای هستن یه دامنی میپوشن که بهش سواره گفته میشه.
بله.
این نشونه حرفه‌ای بودن نوازنده است که هم نوازنده‌های سرنا و هم نوازنده‌های دهل این دامن رو میپوشن
که بهش چیزی دوخته نشده دیگه. مثلا چیزی بهش دوخته شده یا مثلا ساده هست؟
نه نه نه، یه دامنیه که حالا پایینش یه نوارای معمولا قرمز یا نارنجی هست. و بعد روی کمرشون اینا یه کمربندی میپوشن که پر از زنگوله است.
احسن.
بعد این که با تو کون دادن کمرشون صدای زنگوله‌ها هم در میاد.
شما این نمونه فکر کنم هرمزگانیش هم داریم که با سم در واقع با اون بخشی از سم بز که خارج میشه اون میدوزن بهش در حالت خدایی در بازیاشون میپوشن.
بله. حالا میگم این رقص خروس توی قسمتای از هرمزگان هم هست.
احسنت.
و بعد با پارچه‌های خیلی زیاد برای خودشون یه دوم شبیه دوم خروس درست میکنن.
او جالب. پس نمایشی هم هست در واقع.
بله بله نمایشی. دقیقاً حرکات خروس اینا تقلید میکنن در حال ساز زدن.
و اینا خیلی مناسبه و بسیار مناسبه فرد ما فکر کنم تقریبا خیلی از اینا رو نشنیدیم.
بله و واقعا حساب کنید اینا چقدر جاذبه بصری دارن و چقدر میتونه اصلا برای جذب توریست خوب باشن این رقصا.
در زمان خاصی یک همچین لباسی و یا همچین رقصی اجرا میشه جناب تویدی؟
بله اینا تو شادیانا اجرا میشه مخصوصا مراسم های عروسی.
آها بله.
خب این رقص ترکیبازی هم که الان پخش کردیم.
بله.
ما در خیلی جای استان کرمان چوب بازی رو داریم، در بعضی قسمت‌ها ترکیبازی و در بعضی نواحی هر دوتا رو داریم.
احسنت.
بعد این یه حالت مثل تقریبا جنگ نمادینیه.
بله.
یعنی دو نفر با هم مبارزه میکنن.
یعنی میشه مثلا با بختیاری اینو مقایسش کرد؟
بله بله اونا هم دارن.
بله.
بعد چیزی که مهمه تو این قطعه که پخش شد تغییر ریتمه، مرتب ریتم تغییر
میکنه
و ما یه قسمتی داریم بهش میگیم مجسمه، یعنی ساز سرنا و نقاره و دهل با هم میستن، اون رقصنده باید بیسته، اگه حرکت کرد میبازه باید یه رقص دیگه جاش بیاد.
دقیقا.
یعنی اینجوری یه رقصنده دیگه جاش میگیره.
مجسمه ما دقیقا در زاگرس جنوبی هم داریم اینو.
بله
اصلا فارس و در
الان تو همین جهت ترکیب بازی هم ما همینو داریم که دقیقا با هم میستن سازها و رقصنده هم باید بیسته.
درسته؟
بهش میگن مجسمه.
که اینا در واقع بین چوپان ها و همینطور چوب بازی در واقع یه جور حالا میتونیم بگیم آمادگی برای مقابله با گرگ و ولایای دیگه که وجود داشته برای گله و دزد و چه و چه وجود داشته. یه قطعه من با آقای علی مرادی صحبت میکردیم، چندین جای ایران این قطعه حالا که در معیشت چوپانی ریشه داره واژه‌ای به شکل‌های مختلف چه گیسگو و چه گلگیس با تلفظای گوناگون در یک جای مثلا در تالش با داستانش یک آقایی هستش در اونجای خانومی هست که اونجا محمود به است. بارها در مورد این صحبت کردیم. این در مورد من درخواست میکنم با آقای المرادی با هم دیگه به صورت متنوع توضیح بدیم. بخشای ادبیاتش ایشون توضیح بدن بیشتر و فرهنگ عامه‌شو و آنچه که مربوط به موسیقی حضرت عالی. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من
مسئول شو اگه شروع کنم
من خب من ترجیح میدادم که آقای توحیدی صحبت بکنن که واقفن و عالمن به عوالم در واقع هنر و موسیقی در جنوب ما. باعث افتخاره که البته منم در حد وس. خب خیلی جالبه، یعنی یکی از حیرت انگیزترین روایات شفاهی و موسیقیای ما این روایت چیز گیسگو که همونطوری هم که شما فرمایش کردین عنوان عناوین متنوعی هم داره در سرتاسر ایران.
دقیقا.
من در ارتفاعات همونطوری که فهمم در ارتفاعات تالش این رو ضبط کردم از یک نینواز تالشی که خب اونجا میگفتن لدبو چی ببخشید
لدوبه
محمود به لدوبه و اون روایت رو شما شنیدید. یک روایت مازندرانی ما داریم که با روایت تالشی متفاوته.
درست.
روایت تالشی با روایت سیستانی و روایت کرمانی تقریبا نزدیک مشابهت داره.
درست.
یعنی اونجا اون خواهره هست که دزدا میان و آره و میان و خبر میکنه.
بله.
باز در جنوب من دو تا روایت شنیدم، یکی همین روایت گیسگو و یک روایتی که کمتر جاهای دیگه در واقع شنیده شده و متداوله.
بله.
یعنی کمتر دیدم و این رو من در مثلا اوان نوجوانی هنوز باقی بود و متداول بود به اسم غریبک دادا که این رو اشایرای نواحی کوهنشین جیرفت بیشتر میخوندن که غریبک دادا گله راهی کن نمیدونم فلان خبر
به این نامی من نشنده بودم.
آره. من یک بار حتی تو این فکر بودم که بیام همین این روایت در ایلات اشایر مرکزی ایران هم هست.
دقیقا.
در فارس هم هست. بلی. چطور میشه این قدر اقوام متنوع ایرانی بعد این روایت در همه این اقوام متنوع ایرانی متداول؟ آره. آیا توحیدی توضیح بفرمایید؟
بعد منصور جان من می‌خواستم ببینم که آیا انظار اشعار که اینا شبیه انظار ملودی هم باز شبیه هن یا نه؟
نه دیگه جای ملودی هاشون
نه متفاوتن. اون چیزی رو که من مثلا در تالش شنیدم که خیلی اصلا به لحاظ ملودی آره متفاوت بود با اون چیزی که خودمون داریم.
بله حتی فواصلشون متفاوت هستش.
حتی تو استان کرمان هم تقریبا اندازه ملودی مثل همه این روایت ولی بعضی جا اشعار فرق میکنه.
درسته.
یعنی بعضی جا شعرشون با هم فرق میکنه.
نه.
خیلی جالبه اینا به نظر من کار چند تا نشانه شناسه که بیان ببینن که واقعا اینا چجوری اینا مثل همن. یا اصلا شباهت چون علتشون چیه از کجا به کجا رفته.
بله.
واقعا تحقیق درستی میشه توی ایران
خود توی نواحی مختلف فکر کنم گیلاقشتاق هم فراوان
چطور میشه اصلا خیلی جالبه چطور میشه که مثلا تالش مردم تالش های کوهنشین همین روایت رو دارن و همین داستان رو دارن چنان که مثلا کوهنشین های جبالبار چنان که در سیستان چنان که مثلا در کرمان و فارس باید. این حیرت انگیز.
خب این نشون میده که در واقع قدمت و پیشینه معیشت چوپانی در ایران که میدونید 10,000 ساله. یعنی صحبت اینه که در منطقه زاگرس مرکزی یکی از اولین خاستگاه های اهلی سازی بزرگوسفند یعنی از کل و گوش وحشی به گوسفند و بز هستش که در منطقه کرمانشاه یک معبدی رو متعلق به 11800 سال پیش پیشینه کلی اون سایت 9500 سالی معبد سابقه داره که در شیخیاباد صحنه پیدا کردن که معتقدن یه همچین آیینی درش انجام میشه. خب با توجه به این من فکر کنم مسلماً همواره به غیر از گرگ برای گله ها بالاخره وقتی زیاد میشدن
ولی درست
پروار میشدن تعداد گوسفندا و سرشماریش بالا میرفته بالاخره دزدم پیدا میشد
تهدیداتی هم بوده. ولی جالب اینه که خب ما خیلی مثلا یعنی میراث معنوی ایلات و اشایر مردم در سراسر ایران خب خیلیه که البته خب هر کدوم مثلا ادب خود ادب و فرهنگ خودشون رو دارن موسیقی خودشون رو دارن ولی این روایت با این بافتار و ساختار در همه جای ایران
مشترک
بله مشترک
شاید ما همچین روایتی رو در معیشت
خیلی
کشاورزی
خیلی کمتر ما داریم
همچین شاید در معیشت کشاورزی همچین چیزی نداشته باشیم
ندیدم مشترک حدر.
به هر حال از صحبت‌های جناب آقای توحیدی همینطور شما و میهمان خوبمون به این نتیجه میرسیم که کرمان تمدنش خیلی کهنه و خیلی رفت آمد به اون منطقه شاید مهاجرت و خیلی منطقه‌ای بوده که دارای امکانات خاصی بوده
و پیشینه
یا
تجارت بین‌المللی چند هزار ساله داره
دقیقاً و به همین علت فرهنگ‌های متعددی رو ما در اونجا می‌بینیم. جناب توحیدی می‌خوام خواهش کنم که شما یک قطعه دیگه ای از کارهاتون رو بفرمایید که دوستان در اتاق صدا برای ما پخش کنن.
فکرم همین گیسه
بودم. من قبل از اون که قطعه بعد رو بگم من فقط یه توضیح بدم. کرمان شما اگه تو کتابای تاریخی نگاه کنین همه جا نوشته دارالامان کرمان.
بله.
یعنی در طول تاریخ کرمان دارالامان بوده.
دقیقا.
و یکی از دلایلی که این اقوام کوچ میکردن به کرمان علتش همین بوده.
بسنس.
یعنی منطقه بوده با تمام اقوام تساهلی بوده و مردم اونا رو میپذیرن. تو خود شهر گرمان شما بیاین تمام دین ها و عقاید کنار هم داریم زندگی میکنیم بدون هیچ مشکلی.
بله این خیلی نکته جالبیه. خب بفرمایید که چی میشنویم جناب تویدی؟
ما یه سوگاوا هم بشنویم از موسیقی و حال غمگین استان کرمان. فکر میکنم همون کردی اگه باشه، آواز کردی اگه بشون رو پخش کنیم. مربوط به سیرجانه.
بله خیلی متشکریم جناب تویدی از اینکه وقتتون رو به ما دادین. خیلی سپاسگزاریم. امیدواریم که فرصتی باشه در خدمتتون باشیم در استدیوی شبکه گفتگو و برنامه آموانه.
من سوال ازتون زیاد داشتم ولی خب
زمان کوتاه. اجازه بفرمایید موسیقی رو بشنویم. از حضور ایشون خداحافظی کنیم و تا مجالی دیگه شما رو به خدا بسپریم. ممنونیم جناب آقای تویدی.
خواهشم، منم خیلی خوشحال شدم، باعث افتخار برام بود.
خواهش
میکنم، همیشه خوب باشین. یا ها
خیلی متشکرم،
سپاسگزار، شبتون خوش.
موفق باشید.
عزیزم دلی چون شیش دارم، آخ روزگار اگر آوائی کشم ای دوستان یادش دارم. سرشکم گر بود خونی نجاب نیای استخ روزگار ایمان نیای و نیای اخلام کدر ای خدا خویا ریش دارم. خداوند بکن تا این قدر کنی راخ روزگار مرای اوک دم رسون ای خدا بای نازنین یار. خیلی همه گوین فلون یق نظایر ناخ روزگار ای خدای من ای دار رسون یق به حق
دوستان عزیز شنونده، به شبکه گفتگو و برنامه آهوانه گوش می دهید. جناب آقای مجدی، توضیح بفرمایید راجع به این که چی شنیدیم؟
بله، قطعی از آواز کردی یا کرتی که حالا من درخواست میکنم آقای علی مرادی بیشتر در مورد این آواز و مضامین این آواز توضیح بدن. این رو در واقع شنیدیم که آواز تیپیکال آوازی منطقه است که میتونیم مقایسه بکنیم با نواحی شمالی تر منطقه سمنان، با فارس که اسمای مختلف مثل سرکویری، مثلا اینجا سرکوهی، چوپانی، اینا اسمای مختلف داره، در هر منطقه یه ویژگی، ولی خب اون ساختار اصلی ملودی فرودا و در واقع خط ملودیش و صعود و نزول ملودی یک شکل تقریبا یکسان داره. حالا ماهیگیاش میتونه متفاوت باشه. منتها این نکته هم در مورد اون بحثی که دوستان کردن در مورد گل گیس و اون داستان گیسیگو، که هر منطقه یک واژه یک اسم اطلاق میشه که داستان چوپانی است، اونم حتما میشنویم.
بله، به اتفاق الان بشنویم و برگردیم. خواهش میکنم.
جوانم میلاد دو تایید بافته، میلاد دو تایید بافته، کار دل من ساخته، کار دل من ساخته. تا
سوار گس گو ستا سوار گس گو سینه گدار گس گو گله را بردن گس گو بابا خبر کن گس گو برنو وشن کن گس گو گله را بردن گس گو یاتم نهاری گس گو کجا رو تری گس گو کجا رو تری گس گو کجا رو تری گس گو.
قطعه زیبایی بود جناب مجدی، اگر توضیحی دارید.
بله خب ما توضیحش دوستان دادن، همون میخواستیم در واقع با فاصله پخش بشه، اشکال نداره. در واقع همون قصه معروفی است که داستان نجات گله هست. ما قبل از اینکه آواز کردی رو خدمت آقای علی مرادی در مورد مضامین آواز کردی و چگونگی این آواز توضیحاتی رو خدمت شنوندگانشون لطف بکنن، یه مختصری از این داستان رو لطفا بفرمایید که چی هست. بس
ماجرای گیسوگو از این قراره که گویا یک برادر و خواهری بودن در یک جای دامدار و گله‌دار که دزدها میان و روایت، البته روایت حالا شمال جیرفتیش به این شکله که برادرها را با گله میگیرن و این نینواز خوبی بوده، توی میرن توی یک فاصله اینا دزده اتراق میکنن و این با نی اطلاع میده به
با اون ملودی
که با ملودی که مثلا گله رو بردن و تو مثلا بابا رو خبر کن، نمیتونم خانواده رو خبر کن، بگو بیان و خلاصه اونا هم جمع میشن و نجات میدن
دوست.
چوپان رو از دست دوست ها. حالا روایت های دیگر رو که شما در جریانش هستید با قدری تفاوت در جای جای ایران هم هست.
بله بله. آواز کردی رو اگر این که واژه کردی اصلا چی هست؟
کردی رو که بله ما در کردی رو بیشتر خوب به معنای شبان داریم، اونطور که در شاهنامه فردوسی هم در مورد کردها میگه که
حتی لباس کردکم، اون لباس که میپوشن میشن کردک بزنم
بله میتونه از اونها مشتق
کپنک کردک
اون بله آمده باشه. ولی اون چیزی که به عنوان آواز کردی ما در میشناسیم در جنوب، خب اسمای باز متنوعی داره، مثل بالاولاتی، دشتی و اینا هم در اطلاق میشه.
گودی هم جزء اینا هست؟
گودی نه، گودی اصلا متفاوت. گودی بیشتر با آوازهای گفته میشه، مثل مثلا لیکوها، مثل اینا بیشتر به این نوش، به شیوه آوازی
بلوچی
میگن که میگن بالاولاتی
بالا کردی. خب میتونیم بگیم بالاولاتی مال نواحی کوهستانیه و گودی مال نواحی،
تا یک حدی بله. خب موسیقی اینا دیگه به دبستانهای در واقع موسیقی و فرهنگیه که مردم کوهنشین و جلگه همیشه با هم داشتن. منتهی یک مسئله مهم این که شعر کردی ها دو بیتیه.
بله.
و دو بیتی و ربایی دو تا قالب هستن که ما اینها رو از عرب نگرفتیم. یعنی اینها قالب های باستانی شعر فارسی هستن توی اوزان عروضی که ما اینها رو وام از عرب نگرفتیم.
یعنی منظورت این که به صورت فهلویات و به صورت
همون فهلویات.
بله.
اصلا دو بیتی همون فهلویات. حالا اون چیزی رو که ما میبینیم، مثلا میبینیم که دو بیتی در غرب ایران بسیار به اوج میرسه، چنان که در اشعار بابا طاهر و رباعی در شرق ایران که بعدها رباعی رفته رفته، من فکر میکنم که رباعی اصلا شعر زنانه بوده بیشتر.
بله.
کما اینکه وقتی که من داشتم که اشعار ترانه‌های شفاهی رو ضبط میکردم در پرتری نواحی جنوب میدم که عجیبه که به صورت لالایی رباعی میخونن خانم ما.
که همون چیزی که در خراسان جنوبی و شرقی بهش میگن چهار بیتی.
حالا چهار بیتی میتونن به
یا چهار بیتو،
چهار بیتی میتونن به دو بیتی
هم در واقع دو بیتی هستش
و ربایی خب هر شکل
اصطلاح دیگه
وزنش متفاوته و بنیادن متفاوته.
درست.
من یعنی عقیده من اینه که ربایی رفته رفته به عنوان یک شعر زنانه اینقدر ظرفیت داشته که بعدها به سنت ادب عرفانی راه پیدا میکنه. درست. چنان که قالب خوبی هست برای بیان حالات عرفانی.
درسته.
و در اشعار ابو سعید ابوالخیر میبینیم، در اشعار شیخ احمد جام میبینیم. بله. و این رباعی ما خب میدونیم که اصلا یک روایت تاریخی هم راجع به رباعی داریم که یک روز رودکی داشت میرفت و یک کودکی رو دید که بساب این مصرع داره زمزمه میکنه که رودکی هم گرفت و این روایت هم ما داریم در تاریخ ادبیات که اون روایت معروفی که غلطان غلطان همین روایت طالب گو.
درسته.
این رو داریم. ولی و شعر اصلیه، یعنی شعر اصلا شعر کردی خانی همون دو بیتیه
آسان.
که باز شکل‌های مختلفی هم داره توی، مثلا ما حالا می‌بینیم رسم‌های را هم داریم مثل چل بیتو،
بله،
که فال می‌گیرن با دو بیتی و خود دو بیتی باز به خاطر به حساب ظرفیتی که داره، انعطافی که داره، توی خیلی از شیوه های آوازی و مقام های جنوبی هم باز میاد.
و اینکه مضامینش چی هست؟ همین در واقع آواز کردی،
عشق، هجران، فراق، فرقت، نمیدونم دوری، حسرت و اینها مضامین عمده.
میتونیم مقایسش کنیم مثلا با اونچه که دشتی هایی که در نواحی دشتستون هست،
همه یکی هست، یک حوزه
جغرافی هست. یا مثلا مقایسه کنیم با فائز خانی
رو. بله، حالا من توضیح میدم خدمت. اون چیزی که در حوزه فرهنگ فارس، فرهنگ دو بیتی خانی فارس، بوشهر،
بله،
سیستان و کرمان می‌بینیم به شدت مشترک در عین
سمنان، نواحی جنوبی سمنان،
بله، یعنی در حوزه کبیر
که رفتن تو نواحی،
بله، بسیار متنوع، در عین تنوع بسیار مشترک. ولی خب دو بیتی عمدتاً شعر شفاهیه،
بله،
شعری که مردمان گفتن و به طور شفاهی گفتن و این سینه به سینه نقل شده، منتها با اتکا به یک سنت کهن شفاهی،
بله،
این امکان رو این سنت کهن شفاهی به سرایندگان دو بیتی داره داده، سرایندگان مردمی،
بله،
منظور نه حالا یک شاعر رسمی،
بله،
که اینها زیباترین و خلاقترین دو بیتی ها رو خلق کردن. شما مثلا به این دو بیتی توجه بفرمایید. میگه که سر کوه بلند داشتم درختی،
بله،
به سایش می نشستم گاه وقت. این شعر، شعر زنان است،
بله،
و چقدر این نمادینه. میگه که من کوه نماد رفعته دیگه، نه؟
درست.
و درخت سایه سر، میگن که حالا به همسر، مرد، پدر، اینا میگن که سایه. میگه یک روزی در سر کوه بلند که زندگی من یک زندگی حساب محترمی داشتم، یک زندگی خوبی داشتم، یک زندگی شایستی داشتم، که در واقع درختی بر سر این، حالا این درخت میتونه مثلا همسر یا
سایه بالا سر
پدرش باشه. و میگه که خیلی حسرت توی این تک بیت هست، میگه که به سایش می نشستم گاه وقت، یعنی هر از چنگاهی نبود، ولی هر چه بود باز نسبت به وضعیتی که حالا من دارم
بهتر بود،
متفاوت. یا این دو بیتی عاطفی کرمانی رو شما توجه بفرمایید، میگه که به قربون انار دونه میشم، به قربون ول چارشونه میشم،
بله،
همه میگن برو ترک ولت کن، چطور ترکش کنم، دیوونه میشم. ول توی اصطلاحات کرمانی ها به معنی یار هست. خیلی دو بیتی ها خلاقانه گفته شدن، خیلی عناصر شعری و صنایع شعری، خیلی بداعات شعری توی دو بیتی ها حیرت انگیزه.
احسنت. و بنابراین با اون لحنم که خونده میشه یک مقداری دیگه
تأثیر دوچندان.
و جالبه، من دیدم مثلا تو منطقه بافت، من شخصا شنیدم یکی از آقایون که مثلا اونجا باغداری بود، مثلا
من.
در واقع وقتی که نگاه میکنیم میبینیم شاید خواننده حرفه‌ای نیستن، ولی اون کردی رو خیلی خوب میخونن، یعنی نشون میده که خیلی فراگیره، مثلا در بین